خیابان سید الشهدا وعده ما رو به روی حرم رهروان سید الشهدا وعده ما رو به روی حرم این مسیح پر از عشقه بود لبریز میشد شلگ و شور این مسیح از کرب و بلا ما رو میبره تا ظهور چه جاده نوری چه جلوه حقی چه سرچشمه ایمانی شده جاری همه دلا جمعه دوره آقا جمعه دلم میگه همون حسی که دوست داری دلم میگه همون حسی که دوست داری ذکر لبسی
باز هم به همه شما شنوندگان حسینی ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند الحمدلله که هممون زیر بیرق آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام دور هم جمعیم و در کشور عزیزمون ایران اسلامی زندگی میکنیم ما با محبت اهل بیت علیهم السلام. خب گفتگوی بنده رو میشنیدید با استاد محسن پور احمد خمینی پژوهشگر مسائل اجتماعی و روانشناس و داریم راجع به امر معروف صحبت میکنیم چیزی که باید از آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام آموخته باشیم انشاءالله الگوی زندگیمون باشه. خب در این مسیر خیلی مسائل مختلف وجود داره. به تبعیض یه اشاره کوچکی کردید استاد، این که حالا در عدالت اگر تبعیضی به وجود بیاد چه اتفاقی رخ میده؟ تبعیض چطوری سرمایه اجتماعی و این اعتماد عمومی رو در جامعه از بین میبره؟ متلاشی میکنه یک جامعه رو؟ در خدمتیم.
بله، این سرمایه اجتماعی اگر بخوایم تعریفش کنیم میشه همین اعتماد و همدلی و این وابستگی به عبارتی اعتماد گرایانه بین مردم و مسئولینه و حاکمیت به نوعی.
بله.
اگر این اعتماد وجود داشته باشه طبیعتاً ریل این جامعه هم به درستی پیش میره. اون نکته‌ای که دغدغه عرض کردم همه انبیا بوده، حاکمیت دستورات الهی احکام الهی توی جامعه اتفاق میفته. اما اگر این مردم مواجه بشن با اینکه بی عدالتی ببینن، مثلا این تبعیض اتفاق بیفته، همونطور که در بخش قبلی عرض کردم اتفاق بیفته، ببینن به بعضیا بدون اینکه شایستگی لازم داشته باشه، شایستگی لازم رو داشته باشه، از یک سری از مزایا بهره مند بشه، فرد دیگه با کلی تلاش ممکنه حتی به اونم
نرسه.
وقتی این دیده میشه توسط مردم، عرض کردم به لحاظ روانشناختی یک حس ناامیدی در محیط جامعه شکل میگیره و بدیش اینه که وقتی این زیاد بشه کم کم مردم هم ذائقهشون عوض میشه.
بله.
یعنی مردم هم دیگه فکر میکنن راهکار برای رسیدن به خواسته های خودشون امیال خودشون اینه که اونها هم برن یکی رو پیدا کنن، یه جایی و یه رانتی رو و بتونن یک تبعیضی رو به نفع خودشون رقم بزنن.
سیاهی جای آره. سپیدی رو در جامعه.
آره، متاسفانه این اتفاق میفته و فراگیر میشه.
بله.
لازم یکی از وظایف حاکمیت اینه که یک خودش تبعیض انجام ندهد.
بله.
و مانع تبعیض هم بشود.
درست.
چگونه مانع بشود؟ یعنی که مثلا اگر یه موقعی با یک موضوعی مواجه شد که کسی داره تبعیض تشکیلاتی حاکمیتی مواجه میشه، این سیستم نظارتی یک حاکمیت وقتی مواجه میشه قاعدتا با او باید یه برخورد جدی بکنه.
درست.
وقتی برخورد جدی بکنه این اتفاق میفته. شما ببینید امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه معروفشون به اگه اشتباه نکنم به مالک اشتر اشاره میکنن، میگن که شما سعی کن عدالت رو که این وقتی داری حاکمیت انجام میدی، حکومت میکنی، کار دستته، مسئولیت داری، سعی کن با مردم عدالت رو رعایت کنی. اگه عدالت رو رعایت کردی مردم به حاکمیت اعتماد میکنن.
درسته.
یعنی اون اعتماد طرفینیه اتفاق میفته. پس اگر عدالت باشه، خود به خود این سرمایه اجتماعیه که بحث اعتماد مردم به مسئولین و همینجور متقابلا مسئولین به مردم اتفاق میفته، اون همدلی، اون اعتماد که اتفاق میفته به وجود میاد. اما اگر تبعیض باشه، خود به خود مردم فاصله میگیرن و بدتر از اینها مردم فکر میکنن راه حل همه مسائل همینه، اونها هم به این سمت سوق پیدا میکنن. به مرور هر کسی دنبال مثلا یه جور پارتی بازیه، یه جور رانت خاریه، یه جور مثلا سوء استفاده از موقعیته که اینو باید حاکمیت بهش توجه داشته باشه، با نظارتی که میکنه، با برخوردی که به موقع و جدی با اون فرد خاطی انجام میده، اینها کمک میکنه که ما رو برسونه به اون عدالتی که مد نظر یک جامعه اسلامی هستش و مانع بشه از هر گونه تبعیض بین
درسته مردم. داشتم به این فکر میکردم که در اون جامعه کوچکی که نامش رو خانواده گذاشتیم و در روی صحبت میکنیم، وقتی یک پدری، یک مادری، یک بزرگی در اون خانواده یه تبعیضی بین بچه ها به وجود میاره، چه اتفاقاتی میافته؟ شاید خیلی همون هم الان تجربه کرده باشیم و سر مسائل خیلی کوچیک، حتی خریدن یک مثلا لباس، یک خوراکی، ولی این تبعیضه وقتی به وجود میاد همه درکش میکنن و بعد که در جامعه هم وارد میشن، اون تبعیضه در جامعه هم یه کار دیگری انجام میده. توضیحشو بیشتر شما بفرمایید.
خواهش میکنم. طبیعتا وقتی یه پدر یا مادر یه بچه یا بیشتر توجه بهش بکنن، خود به خود اون تخم حسادت کاشته میشه و اون ریشه فتنه شروع میشه بین فرزندان. حسود میشن بچه ها. خیلی وقتا ما مواجه میشیم، پدر مادرها میگن چرا بچه های ما مثلا با همدیگه حسادت میکنن، چرا با همدیگه همش هی این دنباله اینه چغلی اینو بکنه، این دنباله اینه که اون چغلی اونو بکنه. البته حالا تا یه حدیش طبیعیه ها بین بچه ها، چون بچه ها با هم رقابت دارن، اما گاهی وقتا پدر مادرها خودشون اشتباه مسیر رو دارن میرن. مثلا من تو برخی از اقشار هستم، مثلا میگن آقا فرزند اول، یعنی هر چی توجهه شما باید خرج این بچه بکنی، اونای دیگه مهم نیست. تو برخی از نژادها ممکنه همچین چیزی وجود داشته باشه. آقا فرزند اول، مثلا فرزند ارشد، هر چی هست برای او، حتی برای تصمیمات مهم زندگی هم با او مشورت میشه، اما به هیچ بقیه مشورت نمیشه. خب این کم کم وقتی بچه‌ها بزرگ میشن میبینن که خب آخه چرا، چه تفاوتی بین من و مثلا خواهر یا برادر من که از من بزرگتره، چطور او همه توجهات به سمت مثلا خواهر یا برادر بزرگتر منه، ولی من که اتفاقا شایستگی نسبت به یه سری مسائل هم بیشتر دارم، چرا مورد توجه نیستم، چرا محبت آنچنانی نمیبینم، چرا مثلا با بچه بزرگتر وقت گذاری هست، بازی هست، اما برای من کوچکتر پدر یا مادر اونطور که لازم هست و در شأن منه و به نیاز من هستش برای من وقت نمیذارن. فرض همین باعث میشه که حس ناامیدی، حس ناراحتی
و انتقام،
بله بله، حسادت،
بله،
شعله برمی افروزه و خب این اثراتش رو کم کم توی بچه ها بزرگ هم که میشن. یه وقتی میبینید شما، یه وقتی ممکن حالا شوندن بزرگرها ما هم مصداقش رو تو دوروبر خوشم داشته باشه، یه وقتی مثلا دو تا داداش بزرگ شدن اما هم اختلاف دارن، وقتی نگاه میکنه میگه مثلا میگه اون مثلا پدر مادر برای او مثلا این خدمت رو کردن، برای من این کار رو نکردن، نمیدونم با او اینجوری مثلا هواشو داشتن، برای من برعکس بود، فلان بود. این باعث شده که مثلا این پدر مادر بنده خدا الان به رحمت خدا رفتن، اما اثر کارشون داره توی زندگی فرزندانشون، تو نسلشون داره خودشون نشون میده. لذا لازمه شده که ما هم در جایگاه پدری مادری باید سعی کنیم به وظایفمون به گونه ای عمل کنیم، خدای نکره در محیط خانه تبعیض وجود نداشته باشه. یه نکته دیگه هم در یک دقیقه من بگم، طولانی هم نشه، این تبعیض میتونه در محیط خانه جور دیگه ای هم باشه. یعنی گاهی وقتا باز من مواجه شدم مثلا پدری نسبت به فرزندان خودش خیلی مهربونه، خیلی محبت میکنه، خیلی وقت میذاره، خیلی قربون صدقه میره، اما نسبت به همسر خودش این کار نمیکنه. فرضا من مواجه شدم واقعا، این که دارم میگم مصداق دارم براش، مادری نسبت به دختر خودش حسادت میکنه، یعنی انگار دختر خودش
حبوشه.
آره دقیقاً. یعنی با یه ادبیاتی که مثلا او دختر من رو بیشتر تحویل میگیره، میاد خونه همه وقتش رو صرف او میکنه، باش بازی میکنه، حرف میزنه، با هم غذا میخورن، با هم مثلا چای مینوشن، اما من که همسر او هستم، شریک زندگی او هستم، انگار همچین جایگاهی ندارم، با من حرف نمیزنه، منو نمیبینه، منو نمیشنوه. نسبت به وظایفی که یک مرد در تعامل با همسر خودش باید داشته باشه خب غافله. فرضا گاهی وقتا حتی اینجا همین تبعیضه با اینکه متفاوتن، یعنی جایگاه ها با هم بوده، ولی خب رعایت نمیشه و این باعث میشه که فاصله بیفته بین آدم ها و اون حس حسادت. حتی در یک جایگاه دیگه هم باز وجود داره، مثلا آقایی که جلوی اقوام خودش، خواهر خودش، خواهر خانم خودش، نمیدونم مادر خودش، مادر خانم خودش، مثلا یه سری محبت های خیلی جلفی جلوی بقیه به همسر خودش میکنه، فلزا خب بقیه نگاه میکنن و میگن خب حتما همه فکر کنن دیگه اینا همه گل و بلبل، نمیدونن که با جلوی بقیه اینا مثلا اینجوری با هم تو خونه ممکن است اینجوری هم نباشه، بله. اما دلی بیش کنن یعنی باعث خواهد شد که افراد اون حسادته بینشون اتفاق بیفته. گاهی وقتا بعضی از مادرها فکر میکنن که کنه این عروس بچه ما رو گرفته، چون مثلا پسر من داره بین مثلا جلو بقیه محبت میکنه، کنه مثلا یه وقتا یه اختلاف میفته بین مادر شوهر عروس، آره همین ظرافت ها وقتی رعایت نمیشه تبعات این چنینی هم داره.
خیلی ممنون و متشکرم از استاد محسن پور احمد خمینی که بهره میبریم از دانششون. خدمتتون عرض کنم که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام این تبعیض ستیزی، راند ستیزی، مبارزه با اشرافیگری، این فتنه فساده، با همه این اتفاقات جنگیدن، نه از رسیدن به روز عاشورا. حالا من یه خورده عقب‌تر که برم، سال 59 هجری اون خطبه منایی که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام دارن، اتفاقا خیلی جالبه که با علما و امرای اونجاست، یک خطبه خیلی معروفیه و از اونجا اگر شما حساب کنید 2 سال مونده هنوز به عاشورا سال 61، ولی در همون مسیر از مکه هم که راه افتادن شروع کردند به همین ستیزها برای اینکه جامعه رو اصلاح کنند و امیدواریم که ما درس خوبی گرفته باشیم از منش و راهی که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مقابل ما گذاشتند.
همیشه از خطبه منا صدای فرض هل اتا، غم هر مظلوم و مبتلا به گوش ما، به گوش ما، کندوه پا برهنه ها، نگاه تلخ گرسنه ها، غم هر درمانده هر کجا، خروش ما.
یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود میاد که درست ضد عدالت، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده های سو، اختلاس و امثال این هاست، برخورداری های بی مورد، بی جا. یه وقت کسی یه کار مهمی انجام میده، شما یه پاداشی بهش میدید، خب این عیب نداره، اما یه وقت عزیزهای بی جهت برخورداری های زیادی از امکانات کشور دارن، خب چرا اینا که بحث حالا حقوق های نجومیه، گوشه ای از اون، یه بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس جمهور محترم در مسئولیت قوه قضاییه این به این موضوع پرداختن، که خود همینم واقعا موجب امید مردم به ایشون و محبوبیت ایشون در بین مردم شد. این جای اصلیش قوه مجری است.
ملت ما حسین هستی، دو دست بالا، دو دست بالا هستی، این قرنش سپاه سلمانه، این قرنش سپاه سلمانه، دنیا میبینه عزت ما هست، سربند سرخ یا حسین جانه، ما ملت امام حسین هستی، این قرنش سپاه سلمانه، دنیا میبینه عزت ما هست، سربند سرخ یا.
درود بر دو شهید عزیز انقلاب اسلامی ایران، امام شهیدمون آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله علیه و همینطور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رضوان الله علیه. ما از شما دوستان گرامی خواستیم که بفرمایید اگه امروز امام حسین علیه السلام بین ما بودن، ما رو به کدوم معروف و کار خوب امر می‌کردند. 3553 شماره پیامکمونه و تلفنمون 329-10551 با پیش‌شماره 025.
به نظر من موضوع حجاب خیلی مهمه. الان خیلی بیتفاوت شدن همه نسبت به این موضوع دیگه. همین نماز هم خیلی مهمه، چون نماز هم خیلی یا سبک میشمارن یا اصلا نمیخونن.
به نظر حقیق بالاترین معروف و معروفی است که الان در جامعه ما مورد هدف از بین بردن و هجبه دشمن قرار گرفته و آن هم یکی از مهمترین نمادهای جامعه دینی و آن پوشش و حجاب دینی است. 910-96-51
هم میکردن که اتحاد داشته باشن، متحد باشن و هوشیار باشن.
خب حالا قطعا اینه که یه کاری کنیم که ظلم ریشه‌کن بشه. یعنی غیر از این الان هیچ خواسته‌ای تو دنیا فکر می‌کنم باشه.
خب به نظر من امام حسین ما را دعوت می‌کرد به اتحاد و همبستگی بین مردم. بعد مسئله دیگه‌م مردم باید پشت سر ولایتشون باشن. اتحاد و همبستگی بین مردم خیلی مهمه این روزا.
خب خدمتتون عرض کنم که نوشتن از مهمترین پیام‌های امام حسین علیه السلام در عصر امروز که باید به اون اشاره کرد، احیای سنت جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر میباشد. از بابل سید صادق نوروزیان.
باز دریای دل امواج خروشان دارد، فصلی آمد که مرا بی سر و سامان دارد. همه حادثه ها دور غزل جمع شدند، پسر دوم خورشید فراخان دارد. 14 قرن گذشته است، چه کردی که هنوز چشم ها را غم دیروز تو گریان دارد؟ باز پیراهن مشکی به تن و شال عزا، چه کنم کار دل است و به تو ایمان دارد. یک نفر آمده از ناحیه ای نامعلوم، در سرش نقشه تکرار زمستان دارد. یک نفر آمده با داس و تبر با تیغی که برای آتش یاس غزل خان دارد.
ز داغ تو سینه یک کوه غم دارم، ز داغ تو سینه یک کوه غم دارم. تو رو دارم آقا دیگه چی کم دارم، دیگه چی کم دارم. ز داغ تو سینه یک کوه غم دارم، تو رو دارم آقا دیگه چی کم دارم. من و نوه و دم قم و عشق و ماتم، من و نوه و دم قم و عرق و ماتم. همه زندگیم محرم، همه زندگیم من به عشق اسیرم، تو این مرمیرم. من به عشق اسیرم، تو این مرمیرم. بی تو آقا میمیرم، بی تو آقا میمیرم. سیدی یا حسین جان، سیدی یا حسین جان، سیدی یا.
تمام وجودمون در این ایام انشاءالله که متعلق به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، اینگونه بگیم: مولا جان، همون جا که در آخرین بند زندگیت فرمودی بسم الله و بالله، من هم از این دورها از پشت فرسنگ ها فاصله قلبم را به سوی تو به پرواز در می آورم.
یزید ابن مغفل فریاد برمی آورد: ای بریر، کار خدا را چگونه می بینی و کرده او را چسان می آبی؟ بریر می گوید: به خدا سوگند که جز نیکی از حضرتش ندیدم، مرا به خیر و نکویی رهنمون گشته و تو را اسیر و گرفتار شر ساخته است. ابن مغفل می گوید: دروغ می گویی ای بریر، به یاد داری آن زمانی را که در بنی هوازن بودیم؟ گفتی امام و پیشوای هدایت یافتگان علی ابن ابی طالب می باشد؟ آری چنین گفتم و اکنون نیز آن سخن را تکرار می کنم و شهادت می دهم که تو از گمراهانی، و اینک از تو می خواهم که مباهله کنیم و لعنت خدای را به دروغ گویان بفرستیم. آنگاه آن دو دستان خیش را به آسمان بلند می کنند و از پروردگار می خواهند که دروغگو را لعنت کرده او را هلاک گرداند، و سپس به نبرد می پردازند. زمانی نمی گذرد که شمشیر بریر بر سر یزید فرود می آید و در آن می مارد. بریر می کوشد که شمشیر را برهاند که شخصی به نام رضا بن منقذ عبدی به او حمله می کند. بریر با او در می آویزد و بر زمینش می زند و بر سینهش می نشیند. رضا بن منقذ لشکریان خیش را به یاری می طلبد.
فصاحبه عفیف ابن زهیر ابن ابی الاخنس هذا بریر ابن خضیر القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتفت إليه وطعن بريرا في ظهره وضربه بسيفه فقتله.
كعب بن جابر بن عمر برون می شود که بریر را به قتل برساند. عفیف ابن زهیر ابن ابی اخنس بر او فریاد می کشد: وای بر تو، می دانی که کمر بر قتل چه کسی بستی؟ این بریر ابن خزیر بزرگ قاریان مسجد کوفه است، او را به حال خیش بگذار. اما کعب به گفته او توجهی نمی کند و ضربه ای بر پشت بریر می زند، وانگاه شمشیر خیش را بر سر او فرود می آورد و او را به شهادت می رساند. هنگامی که کعب با همسر خیش روبرو می شود، آن زن او را سرزنش کرده و می گوید: وای بر تو، شمشیر به روی فرزند رسول خدا می کشی و سرور قاریان کوفه را به شهادت می رسانی؟ به خدا سوگند که از این پس با تو سخن نگویم، چرا که گناه بزرگی را مرتکب شدی.
برای ما حسن بمیر تا میتونی گریه و کن عشق تو دست کم نگیر. برای ما حسن بسوز برای ما حسن بمیر تا میتونی گریه و کن عشق تو دست کم نگیر. دستامونو میگیرن این عشقا توی محشر گریه و کن تو رازه برا قریب مادر. بین روزه های تا گریه میکنم مثل ابر به پای تو گریه میکنم. گفتم آمرزا که فکرل حسین فقط پس فقط برای تو گریه میکنم. یا حبیب یا حسین شاه کربلا.
فرا رسیدن ماه محرم رو به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت میگم. عزاداری هاتون انشالله که قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. دوستان عزیز و گرامی، ساعت 9:55 هست و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. اینجا حسینیه ایران. دوستان عزیز و گرامی، اولین برنامه حسینیه ایران رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم و قبل از اینکه باز وارد گفتگومون بشم یه نکته رو یادآوری کنم. امسال به خاطر حماسه سازی شما مردم عزیز در کشور عزیزمون ایران اسلامی و اتفاقی که طی مدت این 100 و چند روز افتاد، رادیو حماسه راه اندازی شد و رادیو حماسه در ماه محرم به نوعی مسئولیت رادیو محرم رو هم به دوش گرفته و شما دوستان عزیز میتونید رادیو حماسه رو پیگیری بفرمایید بر روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و بر روی موج ای ام 585 کیلوهرتز. دوستان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو معارف، برنامه حسینی ایران تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. بنده گفتگو میکنم با استاد محسن پور احمد خمینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و روانشناس عزیز و ارجمند. یه اتفاقی میفته، این که ما همه این مسائل رو میبینیم، تبعیض‌ها رو میبینیم، اتفاقات مختلف رو میبینیم، خودمون هم حتی با اون دست و پنجه نرم میکنیم، یه جاهایی خودمون صدامون در میاد. مثلا رفتیم در یه اداره یه جایی میبینیم یه نفر یه کاری رو میکنه، حالا ما یه اعتراضی هم میکنیم، ولیکن خیلی وقتها ساکتیم، سکوت میکنیم، یعنی نگاه میکنیم فقط. چه پیامدهای این سکوت ما برای یک جامعه در بر داره؟ اینکه ما هیچی نگیم، ببینیم حالا فلان اتفاق افتاده چیکار کنیم دیگه، ما که زورمون نمیرسه، فقط باید ساکت باشیم و نگاه کنیم دیگه. نهایتاً شاید به این همچین جملاتی ختم بشه. بفهمید.
بله، بحث سکوت، اینکه در برابر رانت و تبعیض و ویژه‌خواری و اینها سکوت بخوایم انجام بدیم چه تبعاتی داره؟ بعد از کنم که اولا که این موضوع رو از دو منظر میشه نگاه کرد. یک، از منظر حاکمیت.
بله،
یعنی حاکمیت سکوت کنه در برابر رانت و ویژه خاری که ممکن اتفاق بیفته در یک جامعه.
بله.
و یا از این زاویه که مردم وقتی مواجه میشن با چنین مواردی اگر سکوت کنن چی میشه.
بله.
خب اینا هر کدومش طبیعتاً تبعات سوء خودشو داره دیگه. اگر حاکمیت ساکت باشه در برابر رانت، همینطور که در بحث قبلم عرض کردم، اون به عبارتی فضای ناامیدی و تعطیل کردن هر گونه تلاش.
بله.
و شایسته سالاری در جامعه خشک میشه، این ریشش خشک میشه.
درست.
اگر حاکمیت این کوتاهی بکنه، اگر مردم کوتاهی بکنن، عملاً حفظ اون نظام به مرور زمان دچار چالش خواهد شد. چرا؟ چون اونها هم باز به حاکمیت ناامید میشن.
بله.
خب میگن خب همه که دارن این کار انجام میدن، اولا خودشون هم ترغیب میشن به این که اون منکر رو تکرار بکنن، انجام بدن. دوم این که ناامید میشن و دیگه کلا بیخیال همه چی میشن. لذا درست چیه؟ درست اینه که مردم مطالبه گر باشن، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که همین هدف یکی از اهداف مهم قیام آقای امام حسین علیه السلام هستش. این امر به معروف نهی از منکر که میشه در قالب مطالبه گری.
بله.
از حکومت، از حاکمیت، از مسئولین، که ما الان نمونهش رو توی همین 100 خورده‌ای روز.
بله.
دیدیم از این قیام و مردم مبعوث شده که کف خیابان هستن و واقعا مسئولین هم گرم پشتشون به این مردم و برای حمایت از حقوق این مردم، حقوق این کشور، کیان این کشور. لذا تأثیرش دیدیم، مطالبه‌گری اینجوری جواب میده واقعا.
درست.
در حالی که مثلا اگه روز اول مردم هیچ اتفاقی نمیافتاد، واقعا معلوم نبود چه اتفاقی میفته، تا اینکه مردم اینگونه ایستادن و خواستن، یه جایی واقعا به طور جدی از مسئولین خواستهایی داشتن، تأثیر گذاشتن. بله، مطالبه‌گری کردن و کار درست هم همینه. این مطالبه‌گری باید انجام بشه. از اونورم مسئولین هم یه سری وظایفی دارن که اگر بخوان این جامعه روی ریل خودش حرکت بکنه به سمت گسترش عدالت حرکت بکنه، جلوی تبعیض گرفته بشه، خب مسئولین باید طبیعتاً خودشون اول از اون جایگاهی که خودشون دارن، اداراتی که خودشون دارن، از اون مجموعه زیر مجموعهایی که خودشون دارن شروع بکنن و این رو بستش بدن به جامعه. و سیستم نظارتی هم طبیعتاً وظیفه‌اش همونطور که عرض کردم اینه که اگر موردی مواجه میشه بدونه که